سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد از قول مقامات پاکستانی خبر داده که طرح اخراج همه پناهجویان افغان از این کشور قطعی و نهایی شده. این سفارت امروز در اعلامیه گفت که تنها افغانهایی که ویزه قانونی اقامت در پاکستان دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. بر اساس گزارش‌ها بر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا دستور توقف برنامه اسکان مجدد افغان‌ها به آمریکا را دریافت کرده. آژانس خبری رویترز دیروز از قول یک مقام آمریکایی یکی از مدافعان برجسته و دو منبع آگاه از این دستورالعمل گفت که به دفتر وزارت امور خارجه که بر اسکان مجدد افغان‌ها در آمریکا نظارت می‌کند گفته شده که تا ماه اپریل پلان را برای توقف این برنامه آماده کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، خواستار حمایت سازمان ملل متحد از مبارزه با تروریسم در افغانستان شده. وزارت امور خارجه پاکستان امروز در اعلامیه گفت که این درخواست در ملاقات اسحاق دار با آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد در نیویورک مطرح شده که گفته است ملل متحد باید از مبارزه با تروریسم در داخل افغانستان و همچنان مبارزه با تروریسم که از افغانستان سایر کشورها را تهدید می‌کند حمایت کند. در اعلامیه از گروه نام بردن نشده، اما اسلام آباد بارها تاکید کرده که تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی با استفاده از قلمرو افغانستان حملات مرگبار را در آن کشور انجام می‌دهد. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز در مورد این اظهارات آقای دار چیزی نگفته، اما پیش از این فعالیت گروه‌های شورشی در افغانستان را رد کرده گفته بود که به هیچ گروه اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها را نمی‌دهد. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده اعلام کرده که شنبه آینده 6 تن از گروگانهای اسرائیلی را آزاد خواهد کرد و فردا اجساد 4 تن از گروگانها را به اسرائیل تسلیم می کند. به نظر می رسد که این گروه در واکنش به اقدام اسرائیل که اجازه انتقال خانه های سیار و تجهیزات ساختمانی را به نوار غزه ویران شده داده، این تصمیم را اعلام کرده باشد. این افراد آخرین گروگانهای اسرائیلی هستند که در مرحله نخست آتش بس در غزه در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل رها می شوند. در مرحله دوم آتش بس که احتمالاً پیچیده تر خواهد بود، حماس در بدل آتش بس دائمی در نوار غزه و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از این منطقه باید دهها گروگان دیگر را آزاد کند. رقابت جام قهرمانان کرکت امروز در شهر کراچی در پاکستان آغاز می شود. در نخستین بازی که به وقت کابل ساعت 1:30 بعد از ظهر دایر خواهد شد، تیم پاکستان در برابر نیوزلند به میدان می رود. افغانستان برای نخستین بار در این رقابت ها شرکت می کند و در گروه بی با تیم های قدرتمند آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا رقابت خواهد کرد. تیم ملی افغانستان در نخستین بازی در برابر آفریقای جنوبی، سپس در برابر بریتانیا و بعد هم در برابر استرالیا قرار خواهد گرفت. این دوره از رقابت‌های جام قهرمانان کرکت در دو کشور، پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود، زیرا بازیکنان تیم هند از سفر به پاکستان خودداری کردند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را می شنوید. یک منبع به رادیو آزادی گفت که چند تن از وزرای حکومت طالبان از وظایفشان استعفا کردند. در دومین روز نشست مخالفان طالبان موسوم به پروسه ویانا چه می گذرد؟ وزارت خارجه آمریکا دستور توقف برنامه اسکان مجدد افغانها را دریافت کرده.
متاسفانه این یک خیلی خبر بد است و از سر روز روان تأثیری بد گذاشته. برگشت به افغانستان یک انتخاب برای من نیست.
نه. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که در ماه جنوری 56 پروژه در افغانستان به حالت تعلیق درآمده.
کمک و و میایم کمک و توضیح میشن. واقعیتی هست که کسی که در یک منطقه ارباب هست، رئیس هست، کلانتر هست، اما هر کس دستش میرسد یا یک موقف هست با مخیش جنده تخبار خودش.
در نیمه دوم در برنامه مهمان آزادی هم میشنوید.
امی یادم نمیره می از سر خانم کاکن صدا کرد گفتم شیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بیگی که باز شاید نبیایی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که شنیدید یک منبع آگاه بر رادیو آزادی گفته که چند تن از وزرای حکومت طالبان از وظایفشان استعفا کردند، اما ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه استعفای آنها را نپذیرفته. مخالفت های داخلی در بین طالبان چقدر جدی است و بیشتر در کدام عرصه‌های سیاست این گروه مشاهده می شود؟ جزئیات بیشتر را همکارم به شما می گوید.
یک منبع ارشاد آگاه درون طالبان امروز برای رادیو آزادی گفت که چند وزیر در کابینه حکومت سرپرست طالبان به دلیل نارضایتی از تصمیم‌های هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، به ویژه ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم، از سمت‌های خود استعفا دادند. اما آخوندزاده این استعفاها را نپذیرفته است. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل اساسیت موضوع خواست نامش در گزارش فاش نشود، این اظهارات را تکذیب کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، تا زمان تعیین گزارش برای پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد استعفا یا رد استعفای چند وزیر کابینه طالبان از سوی رهبر این گروه در دسترس نبود. به گفته منبعی که به دلیل اساسیت نخواست نامش در گزارش فاش شود، یکی از وزرا عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالبان است که یک فایل صوتی منصوب به او در گروه های واتساپ داخلی طالبان منتشر شده و در آن تاکید کرده که استعفایش پذیرفته نشده است. بخش از آن نوار صوتی منتسب به آقای شرعی در اختیار رادیو آزادی هم قرار گرفته، اما رادیو آزادی نمیتواند دسترس درستی این نوار را به طور مستقل تایید کند. منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که آقای شرعی دو هفته پیش کابل را ترک کرد و اکنون در دبی به سر می‌برد. این منبع همچنین گفت که به اساس اطلاعات او، وزیر دفاع طالبان ملا یعقوب مجاهد و رئیس الوزراء محمد حسن آخوند نیز استعفا دادند، اما این استعفاها پذیرفته نشده. اما هنوز خود این مقامات طالبان در این باره چیزی نگفتند. به گفته منبع این نارضایتی برخی از رهبران طالبان زمان آشکارتر شد که آخوندزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان را صادر کرد. من به افزود که استانکزی که با کمک برخی از اعضای کابینه به طور مخفیانه از افغانستان خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی اقامت دارد. در جنوری امسال استانکزی پس از اظهاراتی که ظاهراً به عنوان انتقاد از رهبر طالبان ملا هبت الله آخوندزاده تلقی شد، افغانستان را ترک کرد. استانکزی در بخشی از فایل صوتی که ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد چنین گفت: از او پیروی کنید، اما نه به این اندازه‌ای که خدای نخواسته به او رتبه پیامبری یا خدایی بدهید. به اساس گزارش‌ها سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نیز چندین هفته است که از افغانستان بیرون شده. هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیز ادعا کرده بود که او به کشور بازگشته، اما گزارش‌های تازه نشان می‌دهند که حقانی هنوز در خارج از کشور به سر می برد. در این حال به اساس گزارش ها ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، نیز چند روز پیش به دلیل آنچه درمان خوانده شده به دوحه پایتخت قطر سفر کرده و تا کنون گزارش درباره بازداشت او به کابل منتشر نشده است. تعداد رهبران طالبان که ملا هبت الله آخوندزاده را به انحصار قدرت متهم می کنند در حال افزایش است. آخوندزاده در سخنرانی های منتسب به او همواره تاکید کرده که همه باید از او اطاعت کنند و اختلافات را کنار بگذارند. طالبان سالها تلاش کردند تا خود را در برابر جهان یک پارچه نشان دهند و اختلافات داخلی خود را پنهان نگه دارند. اما از دید ناظران، نارضایتی در صف طالبان اکنون به سطح رسیده که دیگر نمیتوان آن را پنهان کرد. کارشناسان هشدار میدهند که این اختلافات داخلی ممکن است نه تنها بی‌ثباتی افغانستان را تشدید کند، بلکه منطقه را نیز تهدید کند. مایکل سمپل مشاور پیشین اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد میگوید که اخیراً نشانه های از اختلافات داخلی در طالبان دیده شده. این موضوع نشان میدهد که این جنبش تحت فشار شدید قرار دارد. در ماه دسامبر خلیل حقانی وزیر مهاجرین طالبان در یک حمله انتحاری کشته شد. این بالاترین مقامی بود که پس از به قدرت رسیدن طالبان جان خود را از دست داده. گروه داعش شاخه خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما بسیاری از هواداران حقانی به صورت خصوصی رقبای داخلی طالبان را متهم به قتل او میکنند. پیشتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز وجود هر نوع اختلاف در صف طالبان را تکذیب کرده بود. اما منابع از درون طالبان که نخواستند نامهایشان فاش شود وضعیت کنونی را آشفته و نامعلوم توصیف کردند. منابع تاکید کردند که بسیاری از مقامات طالبان بدون اجازه مستقیم ملا آیت الله خونزاده نمی توانند از کشور خارج شوند. ملا آیت الله که به ندرت از مرکز قدرت خود در قندار خارج می شود از سوی رهبران ناراضی طالبان به انحصار قدرت متهم شده. او طالبان معتدل‌تر را کنار زده و قوانین سختگیرانه وضع کرده که افغانستان را به انزوای بین المللی سوق داده. یکی از رقبای اصلی او سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان پنداشته می شه. او بارها در سخنرانی های خود از وضعیت موجود ابراز نارضایتی کرده و به طور غیر مستقیم به انحصار قدرت اشاره کرده است. حقانی که در زمان جنگ علی ناتو و حکومت پیشین افغانستان رهبری شبکه حقانی را به عهده داشت، نفوذ گسترده در شرق افغانستان دارد. در کنار سراج‌الدین حقانی دیگر رقبای مهم ملا آیت الله خونزاده شامل ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان و پسر ملا محمد عمر و ملا عبدالغنی برادر رئیس سابق دفتر طالبان در قطر و معاون اقتصادی رئیس الوزراء پنداشته می شوند. عاطف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان میگه که اختلافات اخیر به ویژه تنش ها میان جناح‌های مختلف طالبان چالش جدی برای وحدت آنهاست. اما او گفته که این بزرگترین تهدید بوده نمیتونه. در داخل طالبان اختلافات ایدئولوژیک نیز شکل گرفته. برخی رهبران به دنبال کسب مشروعیت بین المللی و جذب سرمایه گذاری اقتصادی هستند، در حالی که برخی دیگر تاکید دارند که حتی در صورت انزوای افغانستان باید قوانین سختگیرانه اسلامی را اجرا کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر طالبان نتوانند این اختلافات داخلی را حل کنند، افغانستان ممکن است بار دیگر شاید درگیری داخلی میان گروه‌های اسلامگرا باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
امروز دومین و آخرین روز پنجمین نشست موسوم به پروسه ویانا است که از سوی گروه ها و مخالفان سیاسی حکومت طالبان دایر شده. هدف این نشست ارائه نقشه راه برای آینده افغانستان و توحید دیدگاه های گروه های ضد طالبان خوانده شده. حکومت طالبان این نشست را ناموفق و تکراری خوانده و از شرکت کنندگان آن خواسته تا به افغانستان برگردند و با آنها تعامل کنند. بیشتر در این گزارش.
در اوج نگرانی مهاجران افغان از بازداشت و اخراج آنان از پاکستان، سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به نقل از مقام‌های پاکستانی خبر داده که طرح اخراج تمامی مهاجران افغان از این کشور قطعی و نهایی شده است. این سفارت چهارشنبه 19 فوریه با نشر اعلامیه گفته که تنها افغان‌هایی که ویزای قانونی اقامت پاکستان را دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. در اعلامیه آمده که همچنان افغان‌هایی که کارت‌های ACC و POR دارند از جمله کسانی هستند که از این کشور اخراج خواهند شد. اعلامیه افزوده که روند اخراج افغان‌ها در آینده نزدیک از شهرهای اسلام آباد و راولپندی آغاز می‌شود و سپس به سایر نقاط پاکستان گسترش خواهد یافت. شکیب یک مهاجر افغان در اسلام آباد که به خاطر طی مراحل پرونده مهاجرتی‌اش به یکی از کشورهای غربی به پاکستان آمده می‌گوید اگر اخراج شود راه برگشت به افغانستان ندارد.
خدای نکرده که ما پس افغانستان بریم چی پور شویم، خود ما کل مده خطر هستیم، زیر تهدید خطر بسیار کلان موجه قرار میگیریم، چون ما خودم شوال شخصا که زمین طور خمو طلب برم شوال دیگه اید نفهمم آینده ما چی میشه، زندگی ما چی میشه، این طفلا و فامیل ما چی میشه. در این مدت 3 سال هر رقم سختی و روز سرما کامد ما کشیدیم، افصلا که مخاطر آینده خودم و زن اولاد و فامیل ما.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز روز 3 شنبه 18 فوریه اعلام کرد که تمامی مهاجر مهاجرین افغان باید تا کمتر از 10 روز دیگر پیش از 28 فوریه سال روان از شهرهای اسلام آباد و راولپندی پاکستان نقل مکان کنند. با گفته این سازمان برای آنده از مهاجران افغان که نامه های مربوط به برنامه های اسکان مجدد یا سایر برنامه های انتقال را دارند مهلت تعیین شده اخراجشان از اسلام آباد و راولپندی 31 مارچ است. در این اعلامیه تاکید شده که مهاجران افغان که دارای ویزای معتبر اقامت در پاکستانند از این اقدام مجازان و می توانند به اقامت در این دو شهر ادامه دهند.
شنیدید که سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد از قول مقامات پاکستانی خبر داده که طرح اخراج همه پناهجویان افغان از این کشور قطعی و نهایی شده. این سفارت امروز در اعلامیه گفته که تنها افغانهایی که ویزای قانونی اقامت در پاکستان دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. امروز دومین و آخرین روز پنجمین نشست موسوم به پروسه ویانا است که از سوی گروه ها و مخالفان سیاسی حکومت طالبان دایر شده. هدف این نشست ارائه نقشه راه برای آینده افغانستان و توحید دیدگاه ها و گروه های ضد طالبان خوانده شده. بیشتر در این گزارش.
نشست پنجم پروسه موسوم به ویانا در اتریش است. روز گذشته شماری از اشتراک کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفتند که در روز دوم اشتراک کنندگان بحث های مشترک را انجام می دهند و سپس نتایج این نشست را روشن می سازند. مشکور کابلی یکی از اشتراک کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفت که در این جلسه سخنرانی یا پنجمین جلسه ای روی نقشه ای را برای آینده افغانستان کار می کنند. هرچند هنوز جزئیات این نقشه ای را روشن نیست، اما آقای مشکور گفت که هدف آنان ایجاد یک حکومت دموکراتیک و مشمول در افغانستان است. احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است. هرچند آقای مسعود جزئیات این طرح را افشا نکرد، اما شرکت کنندگان در این نشست ویانا به رادیو آزادی گفتند که آنان نمیخواهند حکومت طالبان ادامه یابد و هدف این است که همه مخالفان طالبان را یکجا ساخته و برای از بین بردن نظام کنونی از طریق مبارزه سیاسی و نظامی کار کنند. یاسین زیا یکی دیگر از اشتراک کنندگان این نشست رهبر یکی از گروه های مخالف موسوم به جبهه آزادی میگه که تنها مخالف طالبان نه بلکه به گفته او مخالف تمام گروه های تروریستی هستند. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما روز دوشنبه 18 فوریه در صحبت به برخی رسانه‌های داخلی این نشست را ناکام خوانده و از شرکت کنندگان این نشست خواسته که به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طالبان و توطئه‌گران خوانده، گفته که چون این نشست‌ها تکراری و بی‌فایده است. شماره از قابل ذکر است که برخی از اشتراک کنندگان در جلسات قبلی پروسه ویانا از اشتراک در پنجمین نشست جلسه خودداری کردند. شماری از آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل موافق نبودن و برخی اصول و اهداف این نشست از شرکت در این نشست خودداری کردند. پروسه ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و تا کنون 4 نشست را برگزار کرده است که به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده است. جامعه جهانی همواره بر ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و این شرط مهم برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است.
شنیدید که امروز دومین و آخرین روز نشست موسوم به پروسه ویانا بود. ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نگرانی های اوکراین در مورد عدم حضور نمایندگان این کشور را در مذاکرات بین آمریکا و روسیه رد کرده. ترامپ میگوید از اینکه زلنسکی به خاطر عدم حضور نمایندگان او در مذاکرات بین مقام های آمریکایی و روسی در عربستان سعودی شکایت کرده متاسف است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را به خاطر شکایتش از عدم حضور نماینده های اوکراین در مذاکرات میان مقام های آمریکایی و روسی در ریاض مورد انتقاد شدید قرار داده است. ترامپ روز گذشته در فلوریدا گفت: امروز شنیدم که گفتن ما دعوت نشدیم. شما 3 سال زمان داشتید، باید تمامش می کردید. اصلا نباید شروع می شد. می توانستید توافق کنید. با آنکه ترامپ جزئیات بیشتر نداد، اما قبلا گفته بود که جنگ روسیه در اوکراین به این دلیل آغاز شد که کیف علاقمند پیوستن به ناتو بود. تا تحلیلگران میگویند که حمله روسیه به اوکراین تا حد زیاده به جو طلبی های امپریالیستی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مرتبط است، نه به تمایل اوکراین برای عضویت در ناتو. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مذاکرات میان امریکا و روسیه در عدم حضور نماینده های اوکراینی به میزبانی ریاض را مورد انتقاد قرار داد. او همچنین سفر خود به عربستان سعودی را برای روز چهارشنبه 19 فوریه برای حدود 3 هفته به تعویق انداخت. اما ترامپ در اظهارات دیروزش تاکید کرد که اکنون بسیار مطمئن است که توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین حاصل خواهد شد. ترامپ پس از گفتگو با مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که او قدرت پایان دادن به جنگ در اوکراین را دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که اوکراین باید انتخابات برگزار کنند. ترامپ همچنان از احتمال دیدارش با همتای روسی خود در آینده نزدیک خبر داد. او در پاسخ به این سوال که آیا هنوز انتظار می رود تا پایان ماه جاری با پوتین دیدار کند، گفت احتمالاً.
برنامه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یاوچا میگوید که 56 پروژه کمک‌های بشری در افغانستان به دلیل دخالت طالبان در کمک‌ها در ماه جنوری به حالت تعلیق درآمدند. اوچا در گزارش ماه جنوری خود که روز گذشته منتشر شد گفته که مداخله طالبان بر چگونگی ارسال کمک‌های بشری بر افراد نیازمند تأثیر منفی می‌گذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
در حالی که گزارش‌های پیهم از افزایش نیازهای بشری در افغانستان منتشر می‌شود، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که در ماه جنوری سال روان 56 پروژه کمک‌های بشردوستانه به دلیل دخالت طالبان در دسترسی به این کمک‌ها به حالت تعلیق درآمدند. اوچا در گزارش ماه جنوری خود که روز سه‌شنبه 18 فوریه منتشر شد گفته که تعلیق در برخی از این پروژه ها از 1 تا 30 روز دوام کرده، اما 48% آن همچنان در حالت تعلیق باقی ماندند. در این گزارش مداخله طالبان در توزیع کمک های بشردوستانه، موانع رفت و آمد و خشونت در برابر کارکنان، دارایی ها و تأسیسات بشردوستانه با عنوان دلایل تعلیق این پروژه ها ذکر شدند. اوجا گفته که در ماه گذشته 87 مورد مداخله طالبان در پروژه های بشردوستانه ثبت شده که در مقایسه با 136 مورد ثبت شده در ماه دسامبر سال گذشته 14% کاهش را نشان می دهد. او چه افزود که مداخله طالبان به شدت بر رساندن کمک های بشردوستانه به مردم نیازمند در افغانستان تأثیر می گذارد. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد آخرین گزارش اوچا دریافت کنیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این گزارش های مربوط به دخالت طالبان و سوء استفاده از برنامه های بشردوستانه را رد کرده است. شماره از افغان ها نیز می گویند که مداخله طالبان در دسترسی به کمک های بشری تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. آنها ادعا می کنند که شاهد دخالت طالبان در پروژه های مختلف بودند. یکی از باشندگان ولایت بغلان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
کمک‌ها خوب میآید، کمک‌ها توزیع میشن. واقعیت است که کسی که در یک منطقه ارباب است، رئیس است، کلانتر است، اما هر کس دستش میرسد یک موقف هست با مخیش جمعی تقاری به خودش کپار شده، ولی دیگه تا بس اونجا میگم تا اگر پیش بزرگ باستا شده که تمام مثلا غریب است یا مستحق است.
رئیس یکی از نهادهای کمک رسان در افغانستان که اونیس به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، به شرط تغییر صدایش بر رادیو آزادی تایید کرد که در بسیاری از موارد مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند.
اینها فکر میکنند کمکی که میشود فقط برای اینها است. کارمندان موسسات خیریه که به ساحه میروند، طالبان محلی کوشش میکنند که تمام اختیار را به دست بگیرند. اگر چنین نشود، باز کم از کم 50 یا 60% افراد خود را معرفی میکنند. پس دخالت به سطح گسترده وجود دارد.
همکاری را وسروی نولاسبهان لری مداخله کوی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در این گزارش به موضوع دستگیری و بازداشت کارکنان بشردوستانه نیز پرداخته است. اوچا گفته که در این ماه 34 کارمند بخش کمک های بشر دوستانه بازداشت شدند که شامل 25 مرد و 9 زن بودند و افزوده که این رقم نسبت به دسامبر سال قبل 161% افزایش داشته است. شایان ذکر است که پیش از این نیز گزارش های مبنی بر دخالت طالبان در امور ادارات مرتبط با سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر شده است. اوچا در نوامبر سال 2024 گزارش داد که طالبان در آن ماه به طور گسترده در کار آنها مداخله کرده که باعث هرج و مرج در امور این نهاد شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اطلاعیه ای را مبنی بر توقف برنامه اسکان مجدد افغانها در آن کشور دریافت کرده. خبرگزاری رویترز امروز از قول یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داد که به این وزارت گفته شده که طرح را در این مورد تا ماه اپریل سال جاری آماده کند. شماری از افغانهای پناهجوی واجد شرایط رفتن به آمریکا در کشورهای مختلف جهان میگویند که نگرانی آنها در مورد آینده نامعلوم بیشتر شده. سنا کاکر با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش ها مبنی بر احتمال پایان یافتن برنامه انتقال و اسکان مجدد افغان ها در ایالات متحده موج از نگرانی را در میان هزاران واجد شرایط این برنامه برانگیخته است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 19 فوریه گزارش داد که وزارت امور خارجه آمریکا اطلاعیه را مبنی بر توقف برنامه اسکان مجدد افغان ها به آن کشور دریافت کرده است. یک مقام آمریکایی یکی از مدافعان برجسته برنامه اسکان مجدد افغان ها و دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که به اداره وزارت خارجه آمریکا که بر روند اسکان افغان ها در این کشور نظارت دارد گفته شده که طرح را برای پایان دادن به این برنامه تا ماه اپریل سال جاری آماده کند. رویترز می افزاید که این موارد شامل بسته شدن مراکز هماهنگی کیر که برای تسهیل اسکان مجدد افغانها در قطر و آلبانی ایجاد شده نیز می شود. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا هنوز در این مورد رسما ابراز نظر نکردند. بسیاری از دارندگان پرونده های مهاجرتی آمریکا که در افغانستان و سایر کشورها ماها یا حتی سالها در انتظار انتقال بودند اکنون با آینده نامشخص روبرو شدند. محمد یونس بصیری که در کمپ قطر منتظر انتقالش به آمریکا است به رادیو آزادی گفت:
من خودم در یک حالت روانی به سر میبرم که شبانه است، تشویش خواب ندارم، مشکلات بسیار زیاد است و تمام مردم نگران است. بعضی ها میگویند که ما را از قطر به یک جای دیگر انتقال میدهند و بعضی ها چیز دیگری میگویند، ولی دقیق معلوم نیست که چی میشود.
واقعا نمعلوم چی سبب شده.
ایمل مهاجر افغان در پاکستان نیز نگرانی مشابه دارد.
متاسفانه این یک خیلی خبر بد است و از سر روح روانم تاثیر بد گذاشته. تو ایرا نهادهای وابسته به آمریکا این خطراتی که در افغانستان با مانند ما مردم است صورت در کردن، چون اینها میدانند برگشت به افغانستان یک انتخاب برای من است.
رویترز در گزارش خود گفته که شان وندایور رئیس ائتلاف انتقال افغانها یا افغان وک بسته شدن احتمالی برنامه اسکان مجدد افغانها به آمریکا را ننگ ملی و خیانت به کسانی خوانده که در کنار ایالات متحده جنگیدند. در ادامه آمده که اقدام مبنی بر توقف این برنامه می تواند 200 هزار افغان را که پرونده های SIV و وضعیت پناهندگیشان در کشورهای مختلف در حال بررسی است و منتظر انتقال به آمریکا هستند متاثر خواهد ساخت. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی میگوید که از این جمله 110 هزار نفر در افغانستان، 40 هزار نفر در دوحه و تیرانا و متبقی 50 هزار نفر در حدود 90 کشور که تقریبا نیمه از آنها در پاکستان به سر میبرند منتظر انتقال به آمریکا اند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت ایالات متحده آمریکا در پیوند به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته که افغان‌هایی که به آن کشور منتقل شدند به درستی از نظر امنیتی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه‌های مهاجرتی خاص مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه‌های مختلف مانند پروژه‌های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد از قول مقامات پاکستانی خبر داده که طرح اخراج همه پناهجویان افغان از این کشور قطعی و نهایی شده. بر اساس گزارش ها وزارت خارجه امریکا دستور توقف برنامه اسکان مجدد افغان ها به امریکا را دریافت کرده. اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان خواستار حمایت سازمان ملل متحد از مبارزه با تروریسم در افغانستان شده. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده می گوید که شنبه آینده 6 تن از گروگانهای اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی و حکومت طالبان می گوید که اکثر ولایات افغانستان در روزهای آینده شاهد برفباری و بارانهای شدید خواهد بود. رقابت‌های جام قهرمانان کرکت امروز در شهر کراچی در پاکستان آغاز می شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید بهروز دلیری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مهمان آزادی که آماده نشر است و با هم میشنویم.
مهمان آزادی.
محترمه زهره مجددی، سلام علیکم، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم آقای ظریف، بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله خانم زهره مجددی، فرمات این برنامه قسمی است که ما از خود مهمان ما خواهش میکنیم که خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما در افغانستان خود معرفی بکنن، مثلا در کدام سال تولد شدن و چگونه سیر زندگیشان ادامه یافت و بالاخره به جرمنی چطور رسیدن. سخن اول از شما.
نام ما زهره مجددی است. ما در 5 عمل که مطابق است به 25 مارچ 1969 تولد شدیم. بعد از اینکه ما 4 ساله شدم، ما را در کودکستان داخل کردند در جلال آباد، در شهر جلال آباد، چون پدرم شهید دکتر محمد یعقوب مجددی در پانتون جلال آباد طب می‌خواندند. بعدا دکتر شدند. پس از اینکه ما کابل آمدیم، بسیار زود مرا به مکتب داخل کردن. منوز تقریبا به خیال ابی سال که 5 شدم ما مکتب رفتم، چون من تولد ما در 5 عمل است. هنوز دندانای ما نفت داده بود، سر ما خود بود، یک دندان ما کشیده بودن. ما چون خود بودم، ما را دیگه شاگردا آزار می دادن که چرا که خورد است. باز ما بسیم نیه، ما خورد نیست و ما افتاله هستم، دندان نفت داده هم سر شما هستم. چون وقتی که در کودکستان رفتم، امو وقت از 1 تا 100 حساب یاد داشتم. یادم است که روز اول کودکستان مستاد شدم، از 1 تا 100 معلم کودکستانم خواندم. نام ما نشتر کردم، میتانستم یاد داشتم که زهره مجددی نام خدا نشتر کنم. منوز هم یادم از کردم کودکستان که در جلال آباد بودم، ممو روز که ما 1 تا 100 از روز اول گفتم، معلم ما دیگه شاگرده برم چک چک هم کردم. من در خاندان که تولد شدم، از شروع بسیار زیاد کوشش بود که ما خود ما اطفالا اتا بزرگای ما کتاب بخانیم و بسیار زیاد کوشش بود که همگی تعلیم بسیار زیاد حاصل کنند. مرا خوب یادم است که حتی تاد می آمدن والدی ما و دیگه خانمای فامیل که چون ما در قلعه بسیار کلان در خوشحالخان می زندگی می کردیم، در قلعه جواد که تقریبا 62 جریب زمین بود، یک چیز واضح است که پدرم، پدر کلانم، کاکاهای ما همگی در قلعه زندگی می کردیم. بر مادرم شانم از طرف توپ استاد می آمد که اونا را درس بده. درسای خودش چیز واضح است که خوانده بودن، دیگه اضافه تر برشان در خانه در موضوع دینی هم در موضوع دیگه هم برشان درس داده می شد. من خوب یادم است که باید که خود بودم که مادرم در بسیار امو وقت که من خورد بودم انگلیسی را یاد می گرفتن و انگلیسی هم یاد داشتن. و ما که افتکابل هم که من در مکتب داخل شدم، یعنی از این کتاب هایی که اکس ها نمی باشه، اکس کتاب و اکس یک جانور و اکس قلمیان باز بلستان انگلیسی مشته می باشن، همیارم مکتب سن فول رفتم یاد داشتم. در مکتب که بودم، مرا در مکتب درخاینای شامل کردن در خوشحال خان مینا، یک مکتب ابتدایی بود، قسمی خبر داشتین مکتب ابتدایی دوی دخترها بچه در او زمان یک جایی می بودن. خدا کنه که باز از سنفی های ما می پیام تانه پیشنم و ما همیش اول نمره می شدم یک جا دو دفعه در کل همون چند سال که ما مکتب ابتدایی بودیم شاید دوم نمره بوده باشم. و یک مجله بود در افغانستان به نام کمکیان انیس می گفتن. باز در اون مجله سال یک دفعه می شاگردهای ممتاز سال می گفتن که عکسایشان چاپ می شد و یادم است که در سنف 4 یا 3 عکس ما منعیس شاگرد ممتاز سال مکتب چاپ شده بود. مجله به نام کمکیان انیس می گفتن. من چه معلوم این مجله هست یا نیست و نمی فهمم. بعد از او یک وقتی که قسم شما ما خبر داریم وقتی بود که این کودتای سر شد، بدبختانه کمونستا کودتا کردن، بس کل که اول فامیل شهید محمد داود شهید کردن و بعد از او دیگه فامیلای سرشناسی که به افغانستان بودن اونا یا فرار کردن یا اونا شهید شدن.
خب خانم زهره مجددی، از اون روزا هم خاطرات دارین؟ چی چیزا را به خاطر میارین؟ ورزی که در اون زمان در مورد فامیل مجددی بسیار زیاد چیزا را میشنیدیم اما نمیدیدیم. گفته میشد که بسیار زیاد تحت تعقیب قرار میگرفتن و از بینشان بسیاری ها شهید شدن. و خب بهتر است که از زبان شما بشنیم، اگر از اون روزا خاطره دارین، چیزای گفتنی دارین بفرمایین.
ما بدبختانه با فامیل تعلق داریم که ما فرار نکردیم، چون پدرم و پدر کلانم، خصوصا پدر کلانم جناب محترم شهید محمد ابراهیم عمر مجددی که میگفتن حضرت از قلعه جواد، اونا فیصله کردن که نی اونا از وطن فرار نمیکنن و هر که چیزی که واقع رخ میداد در مو وطن سر خودشان واقع رخ بده. صبح انقلاب که شد و خوب یادم است که یک تانک بسیار کلان به داخل قلعه شد. افغانای ما شاید وقت قلعه رو دیده باشن، من طور خوار یادم است، بسیار دروازه کلان چوبی بود که دروازه واز می شد، دروازه واز شد و ما دکی از برجا شیشته بودیم، ما از بالا می دیدیم که یک تانک داخل شد و از یک چیزای عسکری و یا آمدن گفتن ما میخواستیم ببینیم که اینجا هر چیز صحیح بر شما کدام تکلیف یا نیست. بعد از او که اینا پس برمدن می تانک دادن در روز کلاست ها شد و پاری تانک چندین محترم استاد شد، به هر حساب نظر بند وارد خانه شدیم ما. اما خوب یادم است که ما در قلعه در بالا کشیشته بودیم، از خاطرم در بالا در قلعه شده بودیم که در روی قلعه او طرف در سر تپه یک قصر بود به نام یادم نیست کدام قصر بود، او قصر در دادن روز دوم کودتا. از ما چی قلعه کلکین قلعه ما می دیدیم که قصر که در سر یک تپه افغانستان بود نام قصر، بعد بختانه یادم نیسته که یادم بیا پسانتر برسن میگم او رو در میدادن. بعد از او تر شد که وقتی که مثلا ما مکتب میرفتیم پشت سر ما موتر می بود، مثلا ما در یک موتر می بودیم که ما رو مکتب میرفتن، در پشت ما کدام یک موتر دیگه می بود، یک چیز وزیست که از طرف وزارت داخله وقت پشتک بودیم نمی فهمیدیم، میفتن که موترهای جاسوس هستن، از پشت ما این موتر می بود تا وقتی که ما در مکتب می بودیم این موتر استاد می بود تا که موتر خود ما پس می آمد ما را از مکتب می گرفت می آرد خانه. ما تارمون قسمه که گفتم مگر جلال آباد هم بودم، پدر ما مجا درست پاندن در افتتای زمستان که در کابل می شد ما می رفتیم برسه ما در خانه تا زمستانی به یک صاحب که داشتیم در جلال آباد. بدبختانه که در اون سال بر ما اجازه دادن نشد که ما جلال آباد بریم در خانه زمستانی و مو بود که به حساب اینجا برسان بگم 8 جنوری 1979 شام ساعتای 9 بجه بود که اینا پس به قلعه حمله کردن و ما را همه گیره زندانی کردن. پسانتر معلومات بر ما داده شد چون قلعه قسم گفتم 82 جریب زمین بود که در امین شو تقریبا 7000 عسکر و پلیس در قلعه حاضر بودند. ما خود ما خوب یادم است ما در خانه پدر کلانم بودم، در زیر صندلی شیشته بودیم چون خنک بود، زمستان بود که دفتن دروازه واز شد و اینا داخل شدند. اینا داخل شدن، پدر کلان هم استاد شدن، گفتن خیریت هست، شما کی هستین؟ گفتن ما آماده ایم که شما را زندانی کنیم. و گفتن و عمله شروع کردن، یعنی دویدن در سر صندلی خیزدن از کریا. من تنها نبودم، من بودم در اتاق، مادر کلانم بودن، پدرم بودن، دو نفر از دو کاکایم بودن، کاکای کس پدرم کرده کلانتر بودن، جناب محترم شهید محمد ایساق مجددی بودن و کاکای کس پدرم خورتر بودن، جناب محترم حضرت شهید جاه مجددی بودن. دیگه یک بچه کاکایم بودن، امین مجددی که فلان در کابل زندگی میکنن، و یک بچه کاکای که از مکه در خورتر است، محمود مجددی که فلان در کالیفرنیا در فیمان در امریکا زندگی میکنن. ما در اینجا بودیم و یک خانم کاکای ما که فلان در افغانستان زندگی میکنن، اونا هم امرای ما بودن. اینا دیگه بسیار به شدت در آمدن، بسیار تعداد زیاد و همی زدن و کندن، نمیشه زدن و کندن و کش کدن یا رو شروع کردن. در دستایشان کلاشنکوف بود، در دستایشان کلاشنکوف بود، در می کش کدن و تیله کدن یا می کلاشنکوف یکیشان خورد به پیشانی پدر کلانم، ما بابا جان می گفتیم، به پیشانی بابا جانم جناب حضرت شهید محمد ابراهیم مجددی. پدرم امی دست انداختن از امی در کلاشنکوف کرد، یک کارد وار یک چیز می باشه، در شروعش من این فهمم یا لفظ فارسیش که چی هست، امی در کت دست خود که کش کردن، دست پدرم پاره شد. من خوب یادم از و در این وقت یکی از امی نفرها اینا که پسانتر فهمیدیم که برادرزاده عفیزلای امین بود، دست از یام آگار شد، خو اینا را کش کردن بردن، اینا را مردار پدر ما، پدر کلان ما و اردو کاکای ما. من ماندم، مادر کلان ماند، بچای کاکایم که با طفل بودیم دیگه، من اون 10 ساله نشده بودم، و خانم کاکای ماندیم. من خوب یادم است که این نفر که دستش آگار شد، میفهمید که مثلا در اتاق دیگه در آمد، میفهمید که اقا معلومات داشت که در کدام رواق پلستر است، امی میز از رواق شواز کرد، از اونجا پلستر گرفت در دست خوزد که امی من میاد اگر یک طفل هم بودم بیخیم سنه فیلم بار یادم است که همه که معلومات داشت که در اینی میز در اینی رواق پلستر است، و پلستر گرفت به دست خود زد. ما که مادر کلانم برمدم، وقتی که برمدم خب در افغانستان بوتای خود آدم در دالیز میوان که بوتا ویای ما هیچ نیست، موزد من یادم است که من موزد داشتم، موزا ویای ما نیست، من می بوتای خانه پوشی برای داخل اتاق که می باشه از مادر کلانم پوشیدم، چون بسا خانک بود پوشیدم. برامدیم که دیدیم که اقدر پلیس و اقدر عسکر یا هست که هیچ کس کس را نمیشناسه. یکی از بچهای کاکایم که مامو جان بودن، خود بودن، اونا را به خیال مادر کلانم گفتن که تو برو به حولی درون، چون کاکای کلانم جناب محترم حضرت شهید حضرت محمد اسماعیل مجددی اونا به خانه خود بودن، گفتن زود برو به حولی کلان، کاکای کلان ما آقایم میگفتیم، و با آقایت بگو که بابا جان چانه بندی کتن بردن. این دوید رفت، من کت مادر کلانم و بچه کاکای کلانم امین جان ما یک جای برامدیم. مادر کلانم بر ما گفتن که امی دبالای سر تا لیادم از دبالای اتاق خود زیر چپرکت یا دبالای سر یک دانه تفنگ است، امور بگیرین بیرون پرتین در چا. تو فکر البته کردن کلبات از خاطر که در اینجا یا تفنگ است یا تفنگ چست، از این خاطر از کرام بودن ما هم نمیفهمیم، سایی خورد بودیم. ما و بچه کاکایم رفتیم، تفنگ یادم است از دست خودم گرفتیم، ترسیدیم، نمتانستیم که امور ببرین در چا پرتیم، همی تفنگ گرفتیم تیله کردیم دگام در زیر تخت خواه مادر کلان و پدر کلانم. پس که برامدیم که ما هیچ تو ایش کس کسا نمیافت، چون قدر تعداد نفر زیاد بود که ما نمیدونیم صحرای معشر بود، هیچ نمیفهمیدیم که کی در کجاست، که یکی از خانم کاکایم از جناب محترم حضرت شهید حضرت جای مجددی اونا رو دیدم که بچهشان در بغلشان است، دولی درون. من اونجا دویدم، مادرم و یار رو دیگه ندیدم، اونا رو یا برده بودن یا نمیفهم دیگه. امی زن کاکای ما دیدم، زن کاکای ما دست امرای ما گرفتن، گفتن بیا امرای ما برو امونجا یک پولیس گفتن که آل که ما را بیبرین بندی میکنین همه قجازه بدین، چون بچه شان خورد بود یک طلاق ما بود که برای بچه یک چند تا لطایاش بگیرم که ما را وقتی که میبرین بندی میکنین. گفت چرا نی برین بگیرین. ما رفتیم طرف برج که امی برج کاکاین بود، اونجا که رفتیم امی یادم نمیرم یسکر سر خانم کاکاین صدا کرد گفت همشیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بیگی، اگر پیسه و یام داری امیال بیگی که باز شاید نبیایی. خانم کاکایم مچن دلشان چی گشت امی کار نکدن، امون جا یک کلته کلان بود و گرفتن و امی لطای اونجا وقت چیز وزیست که 47 سال پیش پمپریانوز نبود، لطای تکایی بود، این تکایی ها رو لطا رو دخلتان داختن و گرفتن و دست ما رو گرفت که آمدیم این پولیس ما رو در موتر شند. در این موتر تنها ما بودم، بچه کاکایم که خود بود در بغل مادر خود بود و خانم کاکایم بخیل دسته عسکر پولیسی ها بودن که ما رو بردن. ما رو که بردن
خانم زهره مجددی جالب است همه چیز نقطه به نقطه به خاطر میارین. آیا گفته میتونین با شما را کجا بردن یا پسان فهمیدن که کجا بردن؟
به وزارت داخله. در وزارت داخله که در اتاق داخل شدیم که دیدون که مادرم، بیادرم، امیم، مادر کلانم، خانمای کاکایم، اولادای کاکایم یا کلگی همونجا هستن. خانمایی که در خانه مادر کلا کار میکردن یک شاته داد زیاد از اونا، خانم آوام کلگی همونجا اتاق کلان است در وزارت داخل. او وقت نمی فهمیدیم پسانتر گفتنی خب من خورد بودم، والدین گفتن که ما وزارت داخله بود که ما را بردن. اونجا رفتیم در وزار بسته کتن شیشتیم بود که امی داماد عزیز لایمین درمد انوز هم دستش بسته بود، قلم و کاغذ گرفت که لست نامای خانم ها و اطفال کنجا در اتاق بودن نشته کنن. ای امی پرسان میکرد که نام فلانی کیسته که باز و غلطی میکرد ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت، باز نشته میکرد، باز غلطی میکرد، باز ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت. دفعه سیوم که کار کرد، دفعه چهارم که باز ورق گرفت نشته کنه، مادرم والدیم گفتن که آقا امی ورق خیمه رو بدین که من آما رو نشته کنم. امی لست مادرم نشته کنن که امی لست بعدن در یک کتاب به نام جواندنی اسناد که چاپ شده بود در صفحه کور یا می صفحه خود کتاب امی لست نشته است که او پیش ما منوز است. امی خط والدیم است که امی خط که تا که وقتی که ما پاس از بندی خانه خلاص شویم تا آلم در دوسیه های وزارت داخله امی خط بود. والدیم امی لست تیار کردن و دادن یک چند تا میمان های ما بودن، گفتن یک چند نفر خانم ها میمان های ما هستن، یعنی طلاق به فامیل نمیگیرن اینا هم هستن و باز خانم هایی که اینجا تعداد زیاد هستن کسایی هستن که بر امرای با کار میکنن در خانه ما زندگی میکنن اما از جز فامیل نیستن. ما دمی اتاق ماندیم تا ساعتای پنج صبح. یک چیز است که امی غیر از این که ما در اتاق بودیم در دالیز کدام نفر استاد بودی که دروازه بسته بود ما دیده نمیتونیم، تنها صدا می آمد که غیر از این که صدای فامیل نامای فامیل می خواندن به خیال بنا تیر می شدن، همین مردای هم که در قلعه جواد بر ما کار می کردن تقریبا 42 نفر بودن، اونا را هم کلش بندی که در بودن نامای زورم یک یکی می خواندن، اونا هم از این دالیز یک یکی تیر می شدن. ما فکر کنیم که ساعتای فیزیکای نماز صبح بوده باشه که ما رو گفتن براین در موترها شاندن، موترهای امی استیشن واگون های یا پیکپ های فولکس‌واگن یا بود موترهای بود که یعنی دو سیت داشت در دمرو یک سیت هم در پشت یا پشت سر خالی بود، خدا این پشت سر خالی در زمین کل ما رو سر در سر در دو سی موتر شاندن و روان کردن ما رو طرف پل چرخی. پل چرخی که رسیدیم نه دیگه هم فکر کنم طرف های صبح بوده باشه که هنوز افتاب نبرامده بود، روشنیش نبود، افتاب نبرامده بود. ما رو در پل چرخی که آوردن اونجا در بلاک اول بودیم، اونجا اونا معلومات داشتن که ما میاییم، در زینا ما رو بالا کنن، ما در منزل سیوم بر خانما بود، در اونجا سی اتاق بخاری یادش بود، بخاری هاش هم روشن کرده بودن، توشک ها زمین افتاده بود و تکیه و کمپالی ها به خیال می فهمیدن که ما میم اونجا ما را بردن بندی کردن.
چند ساله بودین امور نگفتین؟
بندی شدم من هنوز 9 ساله بودم، باز 5 عمل در بندی خانه من 10 ساله شدم.
خب ادامه بدین.
ما 6 ماه 8 روز به زندان پلچرخی بودیم. خب چیز اول بیست که اول خب کلگی به شاک بودن، خواه خوردن بودیم کلان کلگی به شاک بودن و کلگی یک چیز روز که بگیریه بودن که ما ایش نمیفهمیدیم که چی میشه و ایرام نمیفهمیدیم که پدرم، پدر کلانم، کاکایم، باقی بچه های مامای پدرم که به کلامی بودن تقریبا کل فامیل در مردم یا بندی شده، ما ایت نمی فهمیدیم که چی میشه. ما بیرم که فهمیدیم که ما رو گفتن که شما به زندان پل چرخی هستید. یعنی فکر کنم که چند روز کلگی کلانا به شاک بودن. والدین یک قلم پیششان بود که یک دانه قرآن شریف، که وقتی که مادرم از خانه ما بیرون شده بودن، از حویلی خود ما بیرون آمده بودن، دمو سر دروازه که قرآن شریف بود، اما قرآن شریف سر دروازه را گرفته بودن امرای خود و یک قلم هم پیششان بوده. والدیم امی چیزا را در درون قرآن شریف، چون در پلچرخی جازه قلم و کاغذ نبود، دمی خود قرآن شریف می تاریخ ها را نشته کرده که این قبر جمع را بردن، این طرف های صوب بود تاتی هاش هم نشته کرده که ما به پلچرخی رسیدیم و غیره و غیره. بخشانم از ما یک 10 روز یا 15 روز از وقتی که ما رو بندی کردن، قماندان پلچرخی سید عبدالله بود. در 2 روز بعد از اینکه ما بندی شدیم، شاید 1 روز بعدش بوده باشه، شاید 3 روز بعدش بوده باشه، نمیفهمم، که بار اول بود که سید عبدالله قماندان پلچرخی آمد بالا و بسیار به احترامانه امرای ما گپ زد و خوراکه که خانمش به خیالم زخانه پخته کرده بود بر ما آورد و گفت که خانمم به اندازه زیاد گیریه میکنه که شما به پل شرخی هستین و دیگه همی باز ضروریات دیگه که میباشه مثل برس دندان و کریم دندانی چیزا بر ما آوردن دادن. یک 2 هفته تیر شده بود که یک قماندان بود وقت به نام تلون میگفتن یا ترون میگفتن که آمد. من خوب یادم است که آمد در اتاقا در دانای دروازه استاد می شد و گفت که برطانه ما قبیدیم که با کلتان از بین بردیم و چون شما زیاد خارج رفتین، اروپا را دیدین، می فهمین کنجا ماشین های بسیار کلان کلان کفته می باشه، شما را کلتان از همطور ماشین های کفته ما مندازیم کفته می کنیم. خوب یادم است که امی الفاظ را یاد کرد و در اتاق پالویی که امی مادرم و دخترای امی مادرم بندی بود، پس اتاق از او رفت، دروازه آواز بود و یکی از کلکای یکی از دخترای امیم کدام انگشتر بوده که الماس وار بوده یا چطور سر اونا صدا کده بود که اگر جای جایداد تانه ثبت کردی منوز اون الماس ها در کلکای تانه که یک چند وقت گذاری تان میشه. اونا باز بخیال ممی انگشتر از کلک خود کشده بودن در پیش پایشان انداخته بودن، پیش پای ترون گفته بودن خیلی امیرم از طرف من برای خانمتان توفه بده. بازم اینجا بود که بسیار عصبی شده بود و گفته بود که بار دیگر که آمدم کلتان هم امی کشم نوبت شما. و امو بود که ترون رفت باز بخیانم خودش امو شب یا صبح خودش کشته شد، دیگر باز نامد. باز یک چند وقت بعدش بود که وطنجار به خیال وقت وزیر داخله بود، نمیفهم او آمد و گفت که نه شنیدیم که ترون آمده و یا و من میخواستم که مزرعه بخوایم و سوال کرد که کی هست و کی هست و می سوالا را کرد و رای خود گرفت رفت. دمی وقت بود که یک شب فکر این صدای می که بندی ها را شکنجه می دادن، چون ما در بلاک اول بودیم و دفتر قماندانم در این بلاک اول بود، در منزل قادم زاختر می شد، اتاقایی که بخیالم بندی ها را شکنجه می دادن یا هم در اتاق اول بود، در این بلاک اول پلچرخی بود، شاید تا صبح صدای چیغس بندی ها می آمد، فکر می کردم که اونا را جزا می دادن یا می زدن یا می کشتن، چیزا بود. بود که یک شب یک چیز عجیب شد که طرف های شام که شد آمدن عسکرا گفتن اتاقا ما دمی منزل تنها فامیل ما بود و یک 2-3 هفته بعد از ما از فامیل پیر صاحب میاگل تگاو عروسشان و نواسایشان آوردن که در اتاق اونا بودن گفتن که ما تاقارم شاو باید قفل کنیم که جازی بیرون از جازی تشناب رفتن شما ندارین، ما تاقار قفل میکنیم از بیرون کمی کوتاه قفلی میگفتن. یک چیز عجیب بود چون که در دیگر شوا اتاقای ما را از بیرون قفل نمیکردن. بود که طرف های شام شد که بسیار زیاد موترهای والگای روسی نیست آمدن و نفرهایی که بالا پوشای دراز دراز پوشیده بودن و امی موزای که می پوشتند از زمستان در افغانستان موزای برابری میگیم پلاستیکی میگیم می در پایهایشان بود و دستاشا در دستاشان بود. بسیار عجیب و غریب بود. ما در این کلکینک های خورد پلوچرخی والدیمشان می دیدن و می گفتن. بود که طرف های شام که شد تاریکی که شد که یک سه سرویس های که بهش برقدام شده 100 نفر زیادتر بوده باشه اینا را دمی اولی بلاک اول داخل کردن. راجع به این موضوع بسیار اشخاص که وقت کمرای ما بندی هم بودن کتاب ها هم نشته کردن و اینا به مجرد که دمی سرویس ها داخل شدن به بلاک اول سرویس ها استاد شد و به خیال موتروان ها برامدن که دیدیم که دمروی از این سرویس ها یک تکم تو لاین عسکری که کلاشنکوف استاد شده و اینا را گفتن که از این سرویس ها پایان شوین و اونا چون به خیال می فهمیدن که اینا را شهید می کنن می کشن از این سرویس ها پایان نشدن بودن که از این بیرون اینا فایر شروع کردن به می سرویس ها. تقریبا 320 یا 340 بندی که در این سی سرویس بودن اینا را اموشاو شهید کردن. یعنی تا تقریبا صبح صدای گلوله بود و کشتن هزینا بود و از اون طرف صدای بندی های بودن که علاوه اکبر می گفتن بزر بزر کلمه شهادت هم می خواندن و ای کلگی بندی ها و که در پایان هم بودن در منزل های دیگه مرد های بودن دیگه تمام شب چی غص و گریه و غالبه حال بود همه که اتاق ها قلف بود کسی از اتاقای خود بیرون برامدن نمی تانست. بود که طرف صبح که شدی سرویس ها رو کشیدن و اینا هم کسایی رو که شهید کده بودن اینا رو کلگی رو دمی اولی بلاک اول پلوچرخی یعنی سردسر انداختن و بود که امی چی آمد لاری ها ما نمیگیم لاری های که در افغانستان حالا مثلا آمدن و اینا رو سردسر دلاری ها امی شهیده رو انداختن رفتن دمی کل میدانی بلاک اول امی اولیش که یک در فکر میکردین که دریای خون است اینا را سر در سر دمیلاریا انداختن یعنی یک صدایی چی آدمانه میره یک نفر صدا کرد که این یکیش انوز جان میکنه بساب بلندی امونجا یک در پل چرخی یک عسکر دیگه بود که رتبه مدیر داشت با سنش هم کلان بود یعنی فکر کنم که شاید نیزیکای 60 بوده باشه یعنی آدم کلان سن رو خورد نبود ما کلگی رو به نام مدیر صاحب میشناختیم یک آدم پخچان بودن کلان سن بودن که یک دفعه می مدیر صاحب صدا کرد که کت برچه بزن صدای برچه بعض چیزا هیچ از امی فکر انسان نمیره که پس این نفر که جان میکند انوز به گوله شهید نشده بود بنوزم به گوش و به هست.
شنوندگان عزیز صحبت خانم زهره مجددی را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی دنبال نمایید.